بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بس در این بود که شرایع فرمود هر کفاره و جزایی که برای قتل صید یا برای صید کردنش یا برای اشاره کردنش یا برای دلالت کردنش بر محرم در خارج حرم هست و اون جزایی که برای محل در حرم هست نسبت به صید، اگر محرم در حرم انجام بدهد این دو تا جزا یجتمعان، هر چه باشد. اگر دو جزا مختلف باشد، مثل این که بگوییم اگر محلی در حرم صیدی را بکشد که مثلش از نعم یافت می شود، باید مثلش را بدهد فدا، و اگر چیزی باشد که یافت نشود و منصوص نباشد باید قیمتش را بدهد. مثلا اون وقت این اگر محرم در حرم کشت، این باید که هر دو را بدهد. یا اگر گفتیم محرم اگر در خارج حرم سیدی را کشت، نسلش ما قتل من النعم هست، او را بده. اگر غیر منصوص شد قیمت بده، اگر مثل ندارد و منصوص هم نیست قیمت بده. حالا این محرم اگر در حرم کشت، اونهایی که فدا دارد هم نسلش را باید بده هم قیمتش را، و اونهایی که فقط قیمت داره اگه در حرم کش قیمتش متضاعف میشه. این فرمایش شرایعه. یک دسته از علما فرمودن هرچه که فدا داره اگر در حرم کش محرم فدا مکرر میشه، و اگه قیمت داره قیمت مکرر می شود. یعنی محرم اگر چیزی را در خارج حرم بکشد، اگر گفتن فدا باید بدهی، اگه در حرم کش فدا مکرر مضاعف می شود، و اگه بهش گفتن قیمتش را بده، مثل اونایی که مثل ندارد و باید قیمتش را بده، بیانم نشده یه چیز مخصوصی ولو غیر مثلش باشد از حیوانات، و اون باید قیمتش را بدهد، این اگه در حرم او را کش قیمتش دو مقابل می شود، باید متضاعف می شود. و فقط ما این دوتا قول است که باید ببینیم کدام را باید ترجیح بدهیم. اما اقوال دیگری که مثلا تفصیل باشد ما بین طیور و سایر صیدها، یا تفصیل باشد ما بین طیور کبار و صغار، یا تفصیل باشد ما بین افراد محرم اگه مشترک شدن یه حکم داشته باشد، اگه متفرد بود حکم دیگر داشته باشد، امثال این تفصیل ها دیگر ما نمیتوانیم اونها را مطابق اگرم یک روایتی داشته باشد نمیتوانیم اونها را بتوانیم اطمینان پیدا کنیم که این حکم است، به واسطه این که اگر روایتی هم اونها داشته باشد تقریبا روایتش غیر معمول و به است، اگرم کسی عملی کرده باشد بر اونها شاذ. پس فقط این دو مطلب را که هم روایاتی داریم بر این دو مطلب و هم قول داریم باید ببینیم به کدام یکی از اینا باید اخذ بکنیم. چیزی که هست روایاتی که دلالت دارد بر اینکه محرم اگر در حرم صید بکند فدا باید بدهد و ثمن و قیمت، این روایات و همچنین روایاتی که به نحو افراد حکم می کند که محل اگر در محرم اگر در خارج حرم صید بکند فدا دارد و محل اگر در حرم صید بکند قیمتش را باید بدهد. اینا زیاده در طیر و در بیضه طیور و در خیلی از صیدها زیاد است و روایات صحیح است و مستفید است و دلالاتش هم واضح است. روایاتی هم که اون وقت بعد در این ها که این طور شد روایات دیگری هم دارد که اگر جمع شد هر دو را باید بدهد، تعلیل می آورد، یکیش برای محرمیتش یکیش برای حرم بودن. حالا قطع نظر از روایاتی که در جمعش می خواد بیان بفرماید، اگر ما نبودیم و فقط اون روایات که می فرمود محل اگر در حرم صیدی را بکشد قیمتش را باید بدهد و محرم اگر در خارج حرم صیدی را میکشت میباید جزا بدهد، یعنی محرم را میفرمود برای کشتن صید یک فدا باید بدهد، مثلا یا شتر یا گاو یا گوسفند باید فدا بدهد، محرم برای خاطر کشتن صید یا گرفتن صید باید فدا بدهد و برای کشتن حرم هم فرمودند که هر کس ولو محرم نباشد، کسی که محرم نیست اگر چیزی را در حرم کشت باید قیمت بدهد. می توانیم از این دو روایت بگوییم اگر روایاتی برای جمع بین این دو وارد نشده بود، مقتضای این دو روایت این است که اگر کسی در حرم این صید را کشت هم فدا بدهد و هم قیمت بدهد. به این معنا که اگر ما استفاده کردیم کشتن صید برای محرم ولو در خارج حرم سبب از برای فدا و کشتن صید حرم ولو برای محل سبب از برای قیمت هم. حالا اینجا دو سبب پیدا شده، این محرمی که این کار را کرده است دو سبب پیدا شده، هم کشتن صید حرم انجام گرفته و هم کشتن محرم صید انجام گرفته. حالا بگیم هر سببی اقتضا دارد خودش را، مسبب خودش را. پس این شخص به واسطه این که صید حرم را کشته است باید قیمت بده، به واسطه این که در حال احرام صید را کشته است یا گرفته باید فدا بده. پس اگر روایات جمع هم نبود این دو روایاتی که هر کدامش در مورد خودش مستفیض و صفات و معمول و به هست به مقتضای اون روایات این فرمایش شرایع درست میشه که بگویم اگر در حرم صیدی را کشت باید هم جزا بدهد و هم قیمت بدهد. میشود در این خط شکر و بگوییم که این در صورتیست که مثلا قید محلیت یا محرمیت برای اون جزایی که براش معین شده است ملغا بشود. مثلا اگر به محل گفتم تو اگه در حرم صید کردی باید ثمن بدهی، اگر اخلاق داشت که ببین صید در حرم لازمش ثمن دادن است، محل بودن نظام نیست، اون صید در حرم سبب است از برای ثمن. حالا تو محل بودی چون این سبب را فراهم کردی باید این مسبب را عمل کنی که باید که ثمن بدهی. اما اگه محلیت قیدش باشد این وقتی محرم شد دیگه اون حکم به این که باید ثمن بدهی نداره. اگه ما روایات جمع را نداشتیم میتونستیم تنها به این روایتی که میفرماید محل رجلی که محل بوده است و در خارج و در حرم صید کرده است باید ثمن بدهد بگویم اگه محلم شد محرمم شد و در حرم صید کرد این هست حکمه.
هم محل در حرم کرد حرام حرام
قرد جمعی از علماء حالا اون روایت اون به احترام حرم مال روایت که تصریح کرد فرمود فدا را گفتیم از جهت احرامیت و ثمن را گفتیم از جهت محرمیت، فدا را برای محرمیت و ثمن را به احترام حرم. این روایت هست. حالا مثلا ببینیم اگر روایت نبود ارشان میتوانش خودش استفاده بکند و بگوید آیا اگر روایت نبود انسان میتوانست استفاده بکند و بگوید همین مقداری که گفتن محل اگر در حرم صید کرد ثمنش را بدهد، ببین که این اطلاق داره که حتی محرمم که بشود این ثمن برش هست، حتی اگر محرم شد و فدا برش آمد بازم این ثمن برش هست. اگر همچه اطلاعی داشته باشد خب همین عرض کردم که این برای این جهت است که
اگر محرم به غیر محرمی که باشه
جمع
یا محرم به غیر سیده پر حرم باشه ولی اگر
جمعی از علمای بزرگ که یکیشون هم صاحب جواهر است اول استدلالش این قرار داده برای فرمایش شرایع که وقتی که ما اونجا گفتیم مثل مدارکم همین را قبول کرده دیگرون هم همین را قبول کرده که وقتی ما اونجا گفتیم محل اگر در حرم صید بکند ثمن باید بدهد که انهو ازش استفاده کردن صید در حرم علت ثمن دادنش مطلقا للمحرم والمحل.
در محرم در حرم تو تمام که محرم اگر بکن باید فدا بدن
اون دو علت دو علت فراهم شده دو علت فراهم شده
دو علت فراهم شده
یک علت کشتن سید است برای محرم، اصل سید کشتنش علتش خدا داده. محرم اگر سیدی را بکشد باید فدا بده، این اطلاق داره چه در خارج بکشد چه در حرم. محلم اگر در حرم بکشد باید ثمن بده، چه محرم شده باشد چه نشده باشد. حالا میخوام ببینیم میتونیم از این دو روایت همیشه بفهمیم که سید در حال احرام علت فدا است، چه اون سید را در حرم بکشد یا عهد کند یا در خارج حرم، و یا این که میفرماید محل اگر سید حرم را گرفت یا کشت باید قیمت بدهد، میتوانیم به اطلاقش تمسک کنیم و بگیم که معنای این حرف این است که سید حرم علت ثمن است. این کاری ندارد محرم باشد یا نباشد، سید وقتی بنا شد سید حرم علت برای ثمن دادن شد برای محرم، پس برای محرم به طریق اولا، و وقتی بنا شد سید برای محرم در خارج حرم علت شد برای فدا در حرم به طریق اولا، پس بنا علی ذلك. حالا اگر اطلاقم نداشته باشد به اولویت تمسک کنیم، اگر محرم سیدش سبب فدا دادن است در خارج حرم، در حرم به طریق اولا سبب میشه، و اگر سید حرم سبب ثمن دادن است برای محل، پس برای محرم به طریق اولا باید سبب باشد. پس این محرم در حرم دو سبب دو کفاره را فراهم کرده، مثل این که اگر بنا شد برای یک کاری یک کفاره فراهم کرده، یا فرد بفرمایید یه حد فراهم کرده، برای یک کاری هم یه حد فراهم کرده. یک کسی این به یک عمل جمع بین این دو کار را ایجاد کرد، مثلا اگر گفتن فرضاً فلان معصیت حدش این است و معصیت در خانه خدا هم حدش این است که برای خصوص خانه خدا حدی قرار داده و برای خصوص معصیت خواستم حدی قرار داده، این اگر این دوتا را در اون این اون کار را در اونجا فراهم آورد، حد خودش به جای خودش، حد برای کعبه به جای، هر دو سببا دو حد باید داشته دارم، که این دوتا کار کرده که هر کاری سبب یک چیزی هست. حالا که دوتا کار شد و سبب یک چیزی هست، پس باید هر دو مسبب واجب است به جا بیاره. خب گفتم حالا اگر اطلاقش را خدش کردیم و اینجور که من از اول گفتم ممکن است کسی بگوید که این که گفتم محل اگر در خانه خدا سید کرد باید ثمن بدهد ولو محرم هم بشه، ولی خب محل است یه اون اطلاق مشکله بگیریم ولو محرم بشه ولی نه، حالا اگه این نداشته باشیم همین این است که محل این کار را بکنم. حالا گفتم این به اولویت نمیتوانیم بگوییم، اگر گفتم قتل در حرم سبب از برای ثمن است برای محل، نمیشد بگیم اگه این سببیت دارد برای محل، برای محرم به طریق اولا سببیت دارد. و همچنین اگر اینجا در نماز بودن چرا فرق میکنه؟ اگر گفتن مثل اون میموند که اگر گفتن مصلی اگر نگاه بکند به یمین و یسار نمازش باطله، ما نمیتونیم بگیم اگه مصلی هم نباشد این حکم باشه. این محرم و محل را اگه برای محل یا محرم کفاره معین کردن، خیلی مشکل است که ما خصوصیت محرمیت یا محلیت را ازش. بله اگر در حرم بگم که بله، ببینید محل در حرم، اما محرم در حرم چطور؟ ممکنه اون حکم دیگری داشته باشه. محل در حرم یه حکم داشته باشه، محرم در حرم حکم دیگر. این از قبیل رجلون نیست. محرم چون موضوع احکامی، محل موضوع احکامی، حالا ممکنه که این مخصوص به این باشه. اما به اولویت بتونیم بگیم اگر گفتن محرم که در خارج حرم سید کرد باید فدا بدهد، مسلم اگه در حرم باشد بازم فدا رو باید بده. میشد بگیم فدا بر محرم در حرم واجب نیست، اما در خارج حرم واجبه اگه سید کرد. مگر اینکه بگویم نه، این رو نمیتونیم بگویم. ولیکن امکان دارد که بگویم محرم اگه در خارج حرم سید کرد فداش اینه، اما اگه در حرم شد چیز بالاتره. ولی نه، وقتی آیه شریف هم می فرماید فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، میشد ببین این اطلاق دارد. و اینی که در خارج حرم را هم گفتن فدا بده، از آیه فهمیدن، آیه خودش اطلاق داره که محرم وقتی که محرم شدید لا تقتل و سیده و انتم حرم، تا اون وقت بفرماید هر کس کش جزایش مثل و ما قتل من النعم، مسلمی آیه اطلاق داره که محرم چه در حرم چه در خارج حرم اگر این کار کرد فدا را داره. پس اینا نمیتونیم بگیم اطلاق نداره و ممکنه مخصوص به محرم در خارج حرم باشه. نه، محرم در حرم یا خارج حرم، آیه میفرماید هر کس از محرمین که سید کرد این جزا حکم شده. و در حرم اگر بنا شد، روایاتی فرمودن حالا که خداوند متعال حرم را مأمن قرار داد، پس اگر کسی در اینجا تخطی بکند و تعدی بکند بر اون چیزهایی که خداوند متعال به اونها امان مرحمت فرموده است، باید قیمت اونها را بدهد. اینه ما وقتی آدم میفهمد که اینا قیمت دارن و هر کس این کار را بکند باید قیمتش رو بده. و از این جهت بگویم که از اون دو روایات ما این میفهمیم که اگر جمع شد در حرم هم باید مقتضای اون آیه و روایات عمل کنیم و هم مقتضای این روایات که مأمن را براش جزا قرار میدهد عمل کنیم. این یک دلیل اینطوره. خوب همه، حالا اینا به تمسک به اطلاق بود، گفتم اگه اطلاق باشد به اطلاق، به حال به مسلم آیه اطلاق داره. و اگر نداشتم ممکنه به اولویت هم تمسک کند، مگر اونجور که گفتم بگیم خب اولویت اقتضا میکند داشته باشد اما بیش از این نباشد از کجا. خب این درست میکند که باید جزا بدهد، اون روایات فرمود جزاش اینه، اون وقت میخوایم بگیم اگر جمع هم شد جزاش همینه، که اگر روایات جمع نداشتیم از این دو دست روایات ما میگفتیم که همینجوری که شرایع فرموده این باید هم فدا بدهد هم غیره. حالا بیم سر روایات جمع. روایات جمع اگرچه بعضی جاها تعبیرات مختلفی درش هست، لیکن اون دو دست روایتی که به اونها عمل شده است یک دسته همین معنا را می فرماین به صراحت که می فرماین اگر کسی در حرم محرم باشد و در حرم صید بکند باید فدا بدهد و ثمن صید، فدا و ثمن صید. این فدا و ثمن قابل تأویل نیست که آدم ثمن را در مقابل فدا که ذکر شده است بگر ممکن است که این ثمن به معنی فدا باشد، چون گاهی از اوقات فدا را تعبیر ثمن بهش می کنند. این قابل این توجیه نیست، چون این نظیر مسکین و فقیر است که اینا اگر دوتا را کلو هم ذکر کردن عطف کرد اینا به او ادج تمعا افترقا، وقتی که با هم ذکرش کردن اون یه معنای دیگه داره، اون یه معنای دیگه. اگر تنها ببین ممکن است که اراده بشه بعد از هر کدوم اعم از اون مثلا فقر شدیدتر و فقر ضعیفتر، اما وقتی دوتا را پلو هم ذکر کردیم، اگه ما پلو هم گفتیم که فدا و ثمن برقوش که هم فدا بدهد و هم ثمن، این دیگه قابل توجیه نیست که ما ثمن را بگیم اورید من هل فدا، یعنی فدا و فدا، این نمیشه. اما اگر چنانچه گفتن مضاعف می شود فدا یا مضاعف می شود جزا، البته لفظ مضاعف می شود فدا یا مضاعف می شود جزا ظهور اولا و به ذات ظهور در این معنا داره، که یعنی همون فدایی که گفتیم مضاعف می شود. مثلا حالا یکی روایت شو ذکر بکنیم که ظهورش محفوظ باشد. این در این روایت یحیی بن اسلم که از حضرت جواد علیه السلام نقل میکنن، بله، برای کشتن این حیوانات در دو تا شد، یکی همچه فرموده است که دو جا که فرموده است مضاعف میشود، یکی در کبار حیره که اون میگوید که اگر از تباعد ان المحرم اذا قتل سیدم فی الحل و کان سید من زبات تیر و کان تیر من کباره ها فعله شاکن، محرم اگر این کار را بکنه شاکن، و این اصابه فی الحرم فعليه الجزاء مضاعفا. این خیلی ظهور دارد که یعنی این شات مضاعف می شود، اگر در خارج حرم محرم این کار را بکند گوشمند بده، اگر در داخل حرم شد جزایش مضاعف می شود. این ظهور در این دارد که خود شات مکرر می شود. باز بعدش و امکان من الوحش و کان حمار و وحشن فعلیه بدنه و این کان نعامه فعلیه بدنه و این کان وبیان فعلیه شاد و این کان قتل من ذالک فی الحرم فعلیه الجزاء مباحقا هدیان بالغ الکعبه. این دیگه خیلی خیلی ظهور در این داره که این جزایش مضاعف می شود و اون جزا هم که مضاعف می شود همون صدا است که هدی بالغ کعبه باشد، و در حالی که اون جزا هدی بالغ کعبه، یعنی باید ببرم اونجا در کعبه، اون نزدیک کعبه اونجا مثلا ذبح بکنم. این ظهور در این دارد که جزا مضاعف می شود. در اینجا هم باز روایتی که ظهور در این دارد که جزا مضاعف می شود و صدا، این روایت بله معاویه ابن عمار است که گرچه در یک سندش مختلف اشکال می فرماید و می فرماید ضعیفه، ولیکن سند دیگرش را که انه اون وقت در نظر ایشون نبوده که دیگران از علما ذکر میکنند و صاحب حدایقان تصریح میکنند، سند دیگرش به سند صحیح نقل شده از معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام گفت: این اسد تصریح و انت حرام فی الحرم فالفداء مضاعف علی، و این اصبته و انت حلال فی الحرم فقیمت واحده، و این اصبته و انت حرام فی الحل فانما علیک فداء واحد. حالا این صدرش می فرماید فالفداء مضاعف، زیلش می فرماید اگر در حلال بود حلال بودی و در حرم یک قیمتش را می، و اگر محرم بودی و در حل صدا واحد می دید. این دوتاش که رو هم می داریم خوب می توانیم بگویم اون که می فرماید مضاعف و جزا، مقصود از مضاعف این نیست که یه چیزی را دو دسته، مقصود از مضاعف اجتماع ما بین جزا و فدا. این یک روایت است که می توانیم لفظ مضاعف را در اینجا تأویل کنیم و ببین مقصود تکرار یکی نیست، که اصلا مضاعف معنیش این است که یک چیزی را دو مرتبه، ولی این نه، مضاعف اینجا معنیش این است که هم فدا را بده هم قیمت. چرا به جز ذیلش اینجور می فرماید که اگر در حل بودی و این کار را کردی قیمت واحدتن، یعنی بر توش قیمت تنها، و لیس علیک الفدا واحدتن همچنین، یعنی بر توش قیمت در حالی که تنهایی است دیگه چیزی همراه کنید. و این اصبته و انت حرام فی الحر فانما علیک فدا واحد، اون واحد هم همینطوره. اگر در محرم بودی و در حرم نبودی فقط فدا است و واحد، پس اون جزای مضاعف اونجا را میشود این توجیه را کرد. بله همین شاهده دیگه میشود، این یعنی این ذیلش قرینه است که مراد از صدرش جمع ما بین قیمت و فدا است، نه مراد تضاعف باشد. بله بله خب اون قیمت میشد توجیه به فدا کرد، چون اونجا تصریح کرد دیگر قیمت براش ذکر نکرد، همین فرمود شات است دو شات است، اونجا هم بقر است اونجا هم بدن است، اگر اینطور شد مضاعف میشود. اون اگر ذیلش قیمت بگوییم یا معناش این است که دیگه قیمت ندارد، یا معناش این است که یعنی دیگه اون دوتایی را، یعنی این دیگه ارزش ندارد، یعنی غیر از این چیز ارزش دیگری ندارد، میشد اونجور توجیه کرد. حالا اون وقت اونم اگر شد که بین صدر و ذیلش نزاع بیاندازیم، که اون وقت اونم خودش یه مطلب است. بله این آیه هم که تصریح به این معنا میکند که میفرماید اگر اونطور باشد، یک روایت این روایت حلبی که می‌فرماید اذا قتل المحرم حمامتا فی الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامه حمامه. این دیگه قابل توجیه نیست، گوسفند بدهد و ثمن حمامه را بدهد. اون وقت نمیتونی ثمن حمامه را معناش بگیریم که یه شات دیگر که بگیم مضاعف میشود، که فرمود اگر جمع شد و در حرم شد این کار را بکنم. و همچنین بله ثمن حمامه، که اون وقت ثمن حمامه را همه چه کارش بکند اون مطلب دیگری. باز روایت دیگر که می فرماد قلت له محرم قتل طیرا فیما بین السبا والمروة عمدا قال علیه الفداء والجزاء. این ظهور داریم در از فدا غیر جزا، جزا ثمنش هست و فدا هم شد، ولی اون اولی صریح در این معنا بود که این دیگه ثمن. حالا وحدی در این روایات جمع تصریح به این معنا دارد که بعضیاش که شات است و ثمن، ما بیان بگیم مضا اینا را مثلا توجیه بکنیم و بیان روایات مضاعف را بگیریم، این موقوف به این است که ما بگوییم که جمع ما بین اینها نمی شود. حالا اون روایت اول که خوندم میگن روایتش ضعیف است، یحیی بن اکثر، اگرچه صاحب جواهر از یه راه دیگری میگوید که بعید نیست که این روایت معتبر باشد از جهت معروفیتش بین عامه و خاصه، چون ولو راوی مورد وثوق نیست، لیکن این حکایت حضرت جواد ثبت و ضبط شده در تواریخ و بین عامه و خاصه معروف شده است که همچه مباحثه حضرت جواد در جن تکولیتش با یحیی بن اکثر در مجلس خلیفه، در مجلس خلیفه وقتشون این مباحثه را فرمودن. چون این طور است و کتب اربعه هم همشون ضبطش کردن، ممکن آدم بگوید که این روایت قابل استدلال، ولیکن اصل راویش ضعیفه. در هر حال حالا می توانیم ما ببینیم چون که این روایات جمع بین فدا و ثمن صحاح زیاد داره و به مقتضای اون روایتی هم که گفتیم دو سبب است باید اینجور باشد، مقدم بداریم بر اون روایات مضاعف بودن فدا که دو فدا به خود بدهد یا نه. اگه توانستیم این روایات را به واسطه صراحتشون و به واسطه اینکه مشهور اکثر به این فتوا دادن، گرچه اون روایت اونا را نمیشد بگیم معرض و عن هست و همچنین این روایت هم که چه هست اونا را نمیتونیم بگیم معرض و عن هست، ولیکن اکثر به اینها عمل کرده اند، اون وقت ما ببین به واسطه صراحت دلالت این دسته و کثرت مفتی به این دسته اینا مقدم بر اون دسته هستند که می‌فرماید فدا مضاعف بشه. نه خب حالا اگر دو روایت ظهوراشون با هم معارضه کرد، اگر قابل جمع باشد خب جمع میکنیم و تأویل میکنیم، اگر قابل جمع نباشد و معارضه کرد اون وقت باید تقدیم و تأخیر بیاریم.
یا همون باید یاد نداشته باشه یا همون مقدر است. یا همون باعث کنه. 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 ی
همان که گفتید اونیست که تو هم جواهر اول که من دیروز گفتم اول میگوید که قائل ندارد که تفصیل بین حمام و غیر حمام مثل این که معرض و انها کسی فتوا نداده است این معنا را که بخواد یعنی معرض و ان که کسی بهش فتوا نداده مثل خلاف اجماع اگه آدم بخواد بده بله؟ خب وقتی امت بر دو قسم شدن بعضی گفتن فدا بعضی گفتن ثمن و فدا بعضی گفتن ثمن و فدا دیگه تفصیل ندادن وقتی این گفتن ما دیگه نباید اون اقوالی را که صاحب جواهر دو صفحه متعرض شده است و همه را رد کرده است بخواییم زحمت اونها را بکشیم بجاید وقتی بنا شد اونها را دیدیم هیچ کدام معمول و بهنی یا بعضی هاشون هم اگر یکی قائل شده شاد و نادری هستند ما باید این دوتا را که روایت دارد و لولا تعارضشون اینا هر کدام حجت بود بر ما این دوتا را باید جمعش کنیم حالا اگه تونستیم این دوتا را جمع کنیم و بگیم اینایی که صریح در مسئله سمن و فداست صراحتشون بهتر است از اونایی که میگن فدا باید مقرر بشه این وقت توانستیم این کار را بکنیم میگن که این مقدمه بر او بله حالا در اون روایتی که میگوید زیلش دارد قیمت ندارد اینجا که نقل نشده در وسائل زیلش قیمت ندارد در وسائل که اینجا نقل نشده قیمت ندارد اون ماله پیشتر میگوید که بله و امکان احرامه بالحم بعد از اون قضیه میاد سراغ این معنا فعلیه الجزا مضاعفا هدیا بالغ الکعبه و اذا اصاب المحرم ما یجب علیه الحج فیه و کان احرامه بالحج نحره بالخدو میرد سراغ مطالب دیگر بله یعنی اینجا دیگه این جهتش را متعرض نیست که این قیمت داره یا قیمت نداره
در حدیث سوم
بله این حدیث سومه دارم میخونم این حدیث سومه بله حدیث سومه آخرش رسیدیم به اینجا فرمود اگر قتل و اذا اصاب المحرم بل و ان کان قتل من ذلک الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا صدرش این بود ان کان ذبیا فعلیه شاطا و ان کان قتل من ذلک الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا منتش میتوانیم ما جزا مضاعفا را ببین مراد از جزا اونیست که در روایات دیگر ذکر کرده است و مراد از مضاعف را عبارت از اجتماع فدا و جزا بگیریم حدیم بالی کم کعبه خب اون حدیم بالی کم کعبه را برای فداش میگیریم این فقط یک همچین چیزی هست گفتن اگر باز می فرمود که این فدائه وقتی جزا فرموده است هدیان بالای کعبه مال فدائش باشد خب منافات ندارد جزا هدیان بالای کعبه است با ثمنه این مضاعف تو معنی اجتماع بگیره یعنی یجتمع فیه هدیان بالای کعبه و ثمن همچنان باید هم هدیه بالای کعبه داشته باشد هم ثمن اگر شد که این را مقدمه بر او بداریم اون وقت میگیم که اونا تأویل میکنیم به این معنا و الان نزاع سر همین است که آیا باید دو فدا بدهیم یا ثمن و بلا اشکال روایات ثمن منفرد و روایات ثمن مجتمع ثمن با شکل مجتمع اکثر و عددن اصح و سندن و فتوان بیشتر هست حالا اگر دلالتش هم اصلح و دلالت هم حالا که اینجوری شد میشد اونا تأویل بکنیم و به معنی جزا بگیریم جزا را به معنی اعم از فدا و قیمت بگیریم یه هدیم بالاقل کعبه ای که هست او رو بگیم مخصوص به خصوص فدایشه. این مال این جهت که آیا باید فدا بدهیم یا دو فدا بدهیم یا یک فدا و یک ثمن؟ بنده در حدائق دیدم عبارت همون حرم بود، جواهرم حرم از حلمی بند اینا گفتن، حالا من برای نگاه نکنم، ولی من در حدائق دیدم این حدائقای که کافتادر دادن اینا حرم نگو کرده که اون فل حلم نیست، فل حرم بله بله وسائل حله، اما اونجا ها حرمه و مناسب حرمه و اون اذا کان فی الحرم همون است که از کدام این فرضی که شما میگویید خیلی در روایات هم کشید هم محرم فی الحرم محرم فی الحرم مهم نکته است.